آقا جانم یا صاحب زمان الغوث الامان، دوست دارم در خونت پر بزنم آقا جانم، دوست دارم در خونت پر بزنم، هی پاشم این درون در بزنم، هی پاشم این درون در بزنم، یا ابن الحسن. به 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 صدا تو آزاد کن، یا ابن الحسن آقای من، یوسف زهرا صبح جمعه، دوست دارم که چشم برای بدوزم، کی میای دورت بگردم بسوزم، کی میای دورت بگردم بسوزم، الهی دورت بگردم آقا، الهی فداد بشم عزیز دل زهرا، گم شده ی قرآن دیگه کی میای، دلا خونه گرفتاریا فراوونه، دستمون به جایی نمیرسه، یبن الحسن بلند بلند اینجا باید فریاد زد، یبن الحسن سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات، السلام علیک یا باب الله و دیان دین، قربون نمازات برم آقا جانم، قربون قرائت قرآن، تعجیل در فرج آقا و مولا ولی نعمتمون حجت بالغه الهی بقیت الله الاعظم امام زمان صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. به روح شهدا، امام شهدا، اموات خودتون، بانیان مهدیه، حاج احمد آقای کافی، همه گذشتگان، عزیز تازه گذشته از این بیت، حاج امین آقای یزدی و همه حقداران، شهدای گمنام، مدافعان حرم، حاج قاسم عزیزمون، صلوات دومتون رو بلندتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دیروزی که گذشت، روز زیارت مخصوصه آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا بود و همچنین یکی از بلبلان نغمه‌سرای حرم از دنیا رفت. خداوند به حق امام رضا دنیا و آخرت شب اول قبر نور امام هشتم رو چراغ قبر هممون قرار بده. گرفتاری ها، مشکلات، بیماران، دردمندان، حاجتمندان، حاجت روا بدارد به برکت صلواتی به روح حضرت زهرا سلام الله علیها. اللهم صل علی آل الله العظیم فی محکم کتابه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از جمله توصیه های قرآن که در لابلای آیات نورانی این کتاب خدا به چشم میخوره همین مضمون این جمله است که دو جای قرآن هم اشاره شده و دستور و توصیه به سؤاله. سؤال در مکتب ما یک ویژگی است، یک ویژگی مثبته. البته راه و روش دارد، آداب دارد، اما اصل سؤال کردن خوبه، پسندیده است، مخصوصا ان کنتم لا تعلمون. مخصوصا آدم وقتی چیزی نمیدونه باید بره سؤال کنه، چیزی را که یقین ندارید. گاهی علم به معنای یقینم هست، نه کلیات دانستن بلکه یقین. یه چیزهای آدم میدونه ولی 100% نمیدونه، بهش بگن الان قسم بخور نمیتونه قسم بخوره، ولی میدونه اما به درجه یقین نرسیده. آدم باید بره پرسجو بکنه. یکی از نقاط ضعف در آستانه ظهور و شاید بشه گفت از علائم آخر الزمان اینه که مردم تحقیق دیگه نمی کنن، سؤال نمی کنن، نشر اخبار می کنن. همشون میشن خبرنگار، خبر پخش میکنن بدون سوال، بدون اطلاع، و خود این مانع ظهوره، مانع ظهوره. خود این اذیت کننده امام است، امام اذیت میشه. یه چیزایی که آدم نمیدونه، چه راجع به افراد که آقای فلانی فلان مسئله رو دارد، خب چه راجع به اوضاع و احوال افراد، اوضاع احوال. یه چیزایی رو دیدید که الان تو این خبررسان‌هایی که توی گوشی‌های موبایل هممون عموماً هست، دیگه همه شدن خبرنگار، گروه تشکیل دادن، گروه خبری تشکیل دادن، راست، دروغ، قر و قاطی، به حدی که آدم دیگه نمیتونه، وقت نمیکنه بره تحقیق بکنه، وقت نمیکنه بره بپرسه. انقدر تو این گروه و اون گروه گیره، فرصت نمی کنه راست و دروغشو پیدا بکنه و هر چیزی که به سلیقه شخصی خودش خوشش اومد اونو به عنوان یک خبر به دیگرانم پخش میکنه. حالا گاهی بعضا متوجه میشه که این خبر دروغ بوده، گاهی اصلا متوجه نمیشه دروغی را شنیده، دیده، پخش کرده و تا آخر عمرم نمیدونه این دروغ بود. گاهی فقط دروغه، گاهی غیبت هم توش هست، گاهی دروغ است و تهمت، گاهی نشر اکاذیبه، گاهی افتضاح و رسوایی مؤمنیست. یعنی چند تا گناه با هم قاطی میشه. چند تا گناه که قاطی بشه تشخیصش و معالجش آقایون و خانوما چیه؟ بگید. سخت میشه، مثل مریضی. شما تشریف میبرید مثلا پیش یه دکتری، سرتون درد میکرده، بعد اونجا یادتون میاد که فقط سردرد نیست، معدتونم صبح مثلا اذیت ترش میکنه، بعد یادتون میفته کمرتونم درد میکرده، بعد یادتون میفته کلیاتونم خوب کار نمیکنه، این اتاق دیگه اتاق چپیه، ساختمون کلنگیه. آره خب اگر شما یه مریضی داشته باشی راحت میشه درمانش کرد، اما وقتی 7-8 تا قراقاتی شد بله نمیشه، چون یه قرصی میخوری برای سردردت خوبه اما پدر کلیه را در میاره. برای قلبت خوبه اما برای کبدت اصلاً خوب نیست. گناه در آخر الزمان وقتی قراقاتی شد، یک عمل شامل چند تا گناه شد، خب معالجه سخت، توبهش هم سخت، هم معالجه هم توبهش سخت، چون آدم تشخیص نمیده. شما یه گناه تو میدونی، بله من مبتلا به فلان گناه هستم، اما بقیهش یادت نیست. مثل همون پزشکه، پیش آقای دکتر رفتی، میگه خب دیگه، میگه یادم نیست آقای دکتر، اینقدر من درد دارم نمیدونم از کجا بگم. خودت هم یادت میره، درد مال شماست، تو بدن شماست، اما یادت میره. به همین جهت اگر سوال بکنه آدم در ابتدای هر دردی سوال بکنه، این دردا رو هم جمع نمیشه. اگر چند سال پیش شما مشکل کبدتو معالجه کرده بودی، این کبده الان با اون مشکل قلب قاطی نمیشد، اون درست میشد. حالا سن رفته بالا، قلبم یه رگش گرفته، خیلی خوب. ولی اگر معالجه نکنی همینجور رو هم میاد. به همین جهت از خانم ها و آقایون که هی فرج و ظهور و قیام حضرت عقب میفته، تقریبا میشه گفت که بخش اعظمی از علائم غیر حتمی ظهور، بخش اعظم، بعضی ها مدعیان همش، محقق شده الان، محقق شده. یعنی این که مردم ناامید میشن، این که بیماری های اونچنانی میاد کل کره زمین رو میگیره، اینه که برادر به برادر دیگه اعتماد ولی نمیتونه این چشم به اون چشم اعتماد برادر به برادرش بماند، اینایی که شما شنیدید، اینی که حیا از جامعه میره، اینی که بزرگترا به کوچکترا رحم نمی کنن و کوچکترا به بزرگترا احترام نمی کنن، اینایی که شما شنیدید مفصل در روایاتمونم آمده، همه چی به هم میریزه. اینه که در مسائل به قول معروف حجب و حیا، عفاف، حجاب از حد میگذره، به حدی که دیگه امیدی به اصلاح نیست. اینه که ظلم، آدمکشی، قتل، جنایت، مخصوصا کودک کشی توسعه پیدا میکنه، بچه ها رو میکشن. حالا شما میبینید از یمن بگیر، سوریه و عراق جای خودش، افغانستان جای خودش، در قلب آمریکا یه دیوانه ای از خودشون اسلحه دستش میگیره میره مدرسه بچه میکشه. اینا دیگه نمیشه یه جوری توجیهش کرد. اونا که میگن ما مشکل مالی نداریم، اینجا اگر یه کسی یه کاری دیوانه بشه میگن آقا بیپولیه، گرونیه. خب اونا که میگن ما گرونی نداریم که، بیپولی نداریم که، اونا که میگن ما امکاناتمون فوله، بهشت روی زمینه، اونا اینجور ادعا میکنن. خب اونا دیگه چرا این دیوانه بازی ها رو در میارن؟ اونم بچه کشی. بذارید من یه حاشیه اینجا باز بکنم و اون اینه که شیطان برای حکومت در جهان سالیان سال داره تلاش میکنه با لشکرش، سالیان سال. بعضی از اهل معنا، آقایون و خانوما، مدعین دو سه سال به حکومت رسیده. یه بار دیگه عرض بکنم، بعضی از اهل معنا مدعین الان حکومت را شیطان در کل جهان به دست گرفت. و باز اینم از علائم ظهوره، از ملعت ظلمن و جاورا. قرآن میگه وقتی اون حجت خدا میاد که ملعت، ملعت یعنی پر بشه از ظلمو، بگید جور، کره زمین، نه یه جا، نه دو جا، همه کره، همه جا که پر شد. خب چطور شیطان به این قدرت رسیده که الان شما حدیث کسا میخونی حالت خوب نمیشه، زیارت عاشورا میخونی حالت خوب نمیشه، زیارت امام رضا میری یه دو سه روزی خوبی، برمیگردی دوباره حالت خرابه. اینا نشون دهنده اینه که پر از شیطان اطرافتون. از تو حرم که میای بیرون تا بری ایستگاه راهن، هر چی تو حرم گیرد اومده بود دزدان شیاطین ازت بردن. قدیما 5 سال یه بار یه مشهد میرفتی میومدی حالت خوب بود، یعنی اون یه مشهد 5 سال 10 سال نگهت میداشت. الان جور نیست، حقایقی هست اینا رو باید پذیرفت. الان کسرت شیطان، شیطانم که میگیم فکر نکنید حالا یه موجود ندیدنی عجیب غریب، نه، همین آدم ها، همین. شیطان من الجن ول بگید انس، جنیاشو نمیبینیم، انسیاشو که میبینیم، دوروبرمون پره، بغلشون رد میشیم، الله اینا میریم گاهی، الله این شیطان ها. خب بله حالت بد میشه. حکومت شیطان یه چیز کم داشت برای به ثمر رسیدنش، اونم کودک کشی بود، کودک کشی. و به همین جهت سرویس های یهودی و این فراماسون ها چندین سال برنامه شون ریختن روی اینکه بچه ها رو بکشن. بله، گردن می زدن در اثر به نسرا شروع کردن در بوسنی و هرزگوین بچه کشی رو، اونم بچه هایی که هنوز در شکم مادر هستن، از اونجا شروع کردن در اروپا. بعد خلاصه اومدن تا میبینید که الان اوضاع چجوریه. خب پس اینا همینطوری اتفاقی نیست، شما فکر نکنید که همینجوری شد بچه کشتن. در یک جنگ در یک روز 33 تا بچه در یک موشک باران از طرف رژیم اشغالگر زیر آوار موندن، تو پناهگاه رفته بودن، پناهگاه رو با راکت زدن. خب بچه ها میرن تو پناهگاه، مردای جنگی که تو پناهگاه نمیرن، که تو میدون جنگن. این 33 تا بچه یه جا، بله، یه مثالش، بچه هایی که از شکم مادر در آوردن سر بریدن و با سر اون بچه ها فوتبال زدن، بازی کردن. اینا باعث شد که خلاصه حکومت شیطان آخرین حربه های خودش هم در دنیا به دست بیاره. این حال نداری و بیحالی ما مال اینه. قبلا شما تو خونتون روزه می گرفتید، بیمه می شد، تمام بود، روزه می گرفتید. خواهش میکنم اینا رو خصوصی گوش کنید، نصف نیمه هم جایی نرید بگید بعدن اثر عکس بذاره. من دارم به عنوان یک کالبد شکافی معنوی از مشکلات جامعه در آستانه ظهور خدمتون عرض میکنم. قدیم شما یه روزه میگرفتی، تمام اون محل بیمه میشد، نه خونه خودت، تمام محل. الان روزه میگیری برعکس میشه، خودت تصادف میکنی، زنت پاش میشکنه، دوز میزنه خونه تو، اما خونه که روزه گرفتی، یا دعواتون میشه. آجا ببخشید، ما قدیم اینجور بود، میگفتن هر گرفتاری داری یه روزه بگیر، گرفتاری ها بگو. حالا برعکس شده که، قصه چیه؟ قدیما میگفتن 4 تا آیت الکرسی بخون. اصلا آیت الکرسی چیه؟ یه بسم الله الرحمن الرحیم، ولی بسم الله الرحمن الرحیم، شیطان ازت دور میشد. الان تا ول از ظالینش هم میگی با کمال پررویی وایساده خیره خیره نگات میکنه، دور که نمیشه. چیه اثر قرآن؟ نعوذ بالله کم شده؟ نه، اثر قرآن کم نشده، پرده هایی که این اثر را در جامعه منعکس میکنه زیاد شده. پرده ها واسطه، دیوار به دیوار درست شده، نمیذارن که این یه دونه آیه که تمام قرآن در این بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه شده اثر خودشو بگو بگذاره. شما یه نورافکن تو خونت داشته باشی اما جلوش دیوار باشه، این فایده نداره، اثر نمیذاره. شما منزلتون گل محمدی بکارید ولی کنارش اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولی کنار منزل شما محل تخلیه زباله باشه. هر چقدر این گل و بلبل، بله اون بوی زباله بر این بوی گل غلبه میکنه، گناه که زیاد میشه، گناه که زیاد میشه. پس فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قدیما نمازخونا مشکلاتشون تو خونه ها کم بود، بی نمازا گرفتار بودن. الان در آستانه ظهور بگو برعکس شده، بی نمازا دارن عشق دنیا رو میکنن. شما که خودت و بچهات اهل نماز هستین گرفتارترین. چراشو البته من حرف دارم، همه اینا جواب داره. چرا اینجوریه پس؟ چرا اینطوری شده؟ قدیما مسجدی ها، هیئتی ها، اینا از خیلی از صدمات در امان بودن، فقر سراغشون نمی اومد، وسعت رزق پیدا می کردن، قاریان قرآن، حافظان قرآن. الان بیشتر گرفتاری ها مال همین قاریان و حافظان و بله هیئتی ها و چرا اینطوری شده؟ چرا اینطوری شده؟ اینا بپرسید، نه اینکه همین دیر بگین خب راشونی پس ما هم نماز نخونیم. بلکن نماز خونا که دارن کیف میکنن، ما هم بی نماز بشیم. نه، باید ببینید، برید سوال کنید از اونایی که میدونن، اهل ذکرن، از اونا سوال کنید که این چرا اینجوری شده. چرا ما هر هفته که هیئت تو خونمون هست تا دو روز هممون گرفتاریم، حالمون بده؟ برعکسه، برعکسه، قدیما اینجور نبوده. چرا آخه این رفت پرسجو کرد چرا اینجوری شده؟ من فقط یک کلید واژه خدمتتون تقدیم بکنم. چراشو یکی که لابلای عرائزم تقدیم حضور شد که کثرت گناه به همراه کثرت انواع گناه، یک کثرت خود گناه، وقتی یه نوع گناه نیست، مثلا یه جایی همه دروغ میگن، فقط هم دروغ میگن، خیلی بده، خیلی بده. از صدر تا ذیل دروغ میگن، انقدر دروغ گفتن که بنزین گرون نمیشه و شده دیگه، الان کسی باورش بگو نمیشه. هرچی بابا فلان وزیر فلان وکیل دیگه میگن بابا 30 سال چاخان گفتید هرچی میخواستید گرون بکنید، اول گفتید گرون نمیشه، پدر ما در اومد دیگه باورتون نمیشه. خب گاهی فقط یه گناهه، گاهی نه آقا چند تا گناه از یه نفر صادر میشه به کرات. این کثرت شیاطین در انواع و اقسام خودش، اینا قوی میشن، جون میگیرن. وقتی جون میگیرن نمیذارن اون هیئت، اون روزه، اون قرائت قرآن اثر بذاره، که هیچ. شما که با اون قرائت قرآن اذیتشون میکنی، اونا تو هم بگو اذیتت میکنن، یه کاریت میکنن پشیمون بشی، خانومت اذیت میشه، بچت مریض میشه، گفتم تصادف میکنی، نمیدونم تابلو تو خونه میفته میشکنه وسط روزه، بلنگوه قطع میشه، دارن شیطنت میکنن، شما متوجه نیستی. بعدشون میاد چون یه دونه حدیث کسا، یه روزه امام حسین انقدر کمر اینا رو میشکنه. خب قدیم اگر همون یه روزه مشکل حل میکرد، برای که یه دونه بودن، دوتا بودن کمرش، الان فوت شدن، فامیلاشون هم خبر میکنن که فلانی تو خونهش بگو روزه گرفت، بیاد پدر این در بیارید. از محلات دیگه هم جمع میشن میریزن سر شما. خیلی ساده و روان براتون دیگه، از این ساده تر نمیتونم براتون بگم. میریزن، حمله میکنن، چون از این اذیت میشن، از این نماز شما خیلی اذیت میشن، از اون حجاب اون خانوما خیلی شیطون اذیت میشه، برای همین دخترها رو نمیذاره. چادر که هیچی، روسری هم رو سرشون دیگه نمیذاره. چرا؟ چون اذیت میشه، از این بیبندوباری کیف میکنن، جون میگیرن. اصلا قضای شیاطین گناهه، درست یا نه؟ شیطون قضاش گناهه. گناه که زیاد میشه جون میگیره، گناه کم بشه مریض میشه، خفیف میشه، اذیت میشه، حالش بد میشه. اما اهل ذکر کیان؟ آقا قرآن میفهمد اهل ذکر، اهل ذکر کیان؟ در روایت دارد اهل ذکر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و امروز مصداق بارز 14 معصوم یعنی بقیت الله، اون چه که باقی مانده است از یاد و نام و حجت خدا در کره زمین، امام 12 شیعیان منتظر هست، اون آقاست. فسألوا اهل الذکر، مهدیه که تشریف میارید هر از چندگاهی سوالاتونم از امام زمان بپرس. خب آقا من کجا با امام زمان ارتباط پیدا کنم؟ خود حضرت راه برای ما بیان کردن، فرمودن وقتی مشکلی براتون پیش اومد دستتونم به ما نمیرسه، ما در پس پرده غیبتیم، فرج و الاروات احادیثنا، برید سراغ اونایی که احادیث ما رو نقل میکنن. البته نه هر کسی، هر کسی 5 تا شبکه ماهواره داره پولش رو انگلیس میده آیت الله عظما نمیشه، اینو بهتون بگم. هر کسی یه عمامه گنده داره فیلم میگیره که آقا من به این نتیجه رسیدم سگ نجس العین نیست، این آیت الله نیست، سراغ اینا نرید، گول اینا رو نخورید، آیت الله اینجوری آیت الله کسی نمیشه. هر کی پول بیشتر داره نه، صائنا لنفسه. خود حضرت فرمودن از بین اینه که ادعا میکنن ما از طرف امام زمان من فلانیم، حواسون جمع باشد، از بین اینایی که میگن ما قرآن و روایات و مسلطیم، صائنا لنفسه، کسی که صیانت نفس داره، حافظن لدینه، دنبال حفظ خودش نیست، دنبال حفظ بگید دینه، مخالفن لهوا، و هوای نفسش مخالفت میکنه، مطیعن لامر مولا، نهایی که مطیع امر مولاشونن، قدم به قدم، لحظه به لحظه، امثال شهید چمران، امثال آیت الله بهشتی، اینا تو بحث مرجعیت نه، ولی تو بحث این که میتوانن چراغ راهی باشن که اون مرجعی که نماینده امام زمان هست رو به من و شما بگو معرفی کنن، چون خودشون هم میشن اهل ذکر. در ابتدا اهل ذکر اهل بیتن، بعد کم کم کسانی که ما رو یاد اهل بیت میندازن، راهنمایی میکنن به سوی اهل بیت، بوی اهل بیت رو میدن، بوی امام زمان از اینا صادر میشه. اونایی که اینجورین اولیا خدا بهشون میگن، اوتاد بهشون میگن، اخیار بهشون میگن، ابرار بهشون میگن، که اینا هر کدوم یه طبقه ای ها، اینا تخصص میخواد، یه دوره مهدویت آدم بشینه یاد بگیره اوتاد کیان، اخیار کیان، ابرار کیان، اولیا کیان، ولی اینا طبقه به طبقه است. حلقه هایی که در اطراف امام عصر ارواح نافدا وجود دارن، آدم هایی که کنار حضرتن، مثلا دائم در کنار امام زمان 30 هستن، دائم 30 پابرکابن، هر کدوم از اینا بمیرن، چون اونا که مثل امام زمان طول عمر ندارن که، اونا آدم های معمولی هن. هر کدوم بمیرن بلافاصله یه نفر جاشون میاد، مخصوصا در ایام حج، اونهایی که در ایام حج توفیق تشرف داشتن اینو دیدن که حضرت در یک حلقه در طواف، در یک حلقه در طواف، بعد دیگه مطافی که در ایام حج اصلا جا گیر نمیاد تو مسجد الحرام، یا خب خالی میشه، دیدن ها بعضیا، بله، یا خیلی مطاف خالی میشه، اصلا کنار خونه خدا مگه خالی میشه در ایام حج؟ خالی میشه، یه چند نفری فقط دارن حلقه وار طواف میکنن، آقا که تشریف میارن برای طواف، اینجوری میشه، اون 30 دور حضرتن، یه حلقه نزدیکتر 3 اونجا شد 30، یه حلقه نزدیکتر 3 که دائم همراه حضرتن، یکیشون حضرت الیاس است. لذا شما هر موقعی صدقه دادید، صلواتی فرستادید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، باید حتما یاد حضرت الیاس نبی، علی نبینا و آله و علیه السلام باشید. یکیشون جناب ادریس نبی است. این دو تا پیغمبر دائم در رکاب حضرتن. سومی مختلف، بعضی جناب خضر رو گفتن، بلکه جناب عیسی رو گفتن، ولی عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام، معروف اینه که در ظهور و قیام کنار حضرتش میارن. خب بس اینها هم هستن. بعد همینجور که میره جلو از اون 3 نفر و از این 30 نفر برو میشه 1000 نفر، همینجور یه عده‌ای که اینها خلاصه نمایندگان حضرت هستن و از همون منسوبین به اهل ذکر حساب میشن. اهل ذکر، ذکر یعنی یاداوری، ذکر یعنی یاداوری. یعنی اینا رو نگاه میکنی شما یاد امام زمان میافتی، اینا رو یاد نگاه میکنی یاد امام زمان ارواح نافدا میاد. خدا رحمت کنه امام، مرحوم امام رضوان الله علیه، اینجوری بود. شما امام رو میدیدی واقعا یاد امام زمان میکرد. خود حضرت آقا همینطورن، خدا سلامتشون بداره. اونایی که ندیدن، زیارت نکردن، خب نمیدونن. اونایی که مشرف شدن واقعا این نور رو میبینن. دانشجوها، جوانا بعضا گاهی به ما مراجعه میکنن که فلانی، ما مثلا ما تا قبل از اینکه دیدار آقا بریم نظرمون یه جور بود، رفتیم فقط ایشون رو دیدیم، الان نسبت به رهبری نظرمون خیلی عوض شده. قبلا فقط اعتراض و انتقاد داشتیم که این چه وضع مملکته، چرا این رهبر مثلا چنین نمیکنه، چرا چنان نمیکنه. بعد خلاصه نه، نگاه به جمالشون نظر ما و رأی ما رو عوض کرد. همینطوره، همینطوره اثر میذاره. خدا رحمت کنه مرحوم بهجت همینجور بودن. مرحوم عطالله فاطمی نیا رضوان الله علیه، خب آقای حقشناس، بله اینا که بودن در خیلی، آقا مشتبه تهرانی، شما هی برو در هر محلی، در هر منطقی، در تهران مخصوصا، حالا قم و مشهد و جاهای دیگه خب جای خودش، اما در تهران در هر منطقی حضرت نماینده داره. این خاطره رو بگم و عرضمو تمام کنم. یکی از بزرگان میفرمود، میگو فرمود که همون آقایی که بالای پن حدود 47-8 سال امنای مسجد مقدس جمکران بود به دستور خود حضرت مرحوم آقای لطیفی، ایشون میفرمود یه روز میرفتیم شمال، جایی کاری داشتیم، رسیدیم به یکی از شهرهای شمالی، موقع اذان ظهر شد، به راننده گفتم آقا همینجا دور میدون یه مسجدی هست، همینجا نماز ظهرمونو پارک کنیم و نمازون بخونیم. و پیاده شدیم که بریم نماز بخونیم. تو پیاده رو یه آقایی نشسته بود، یه کارتون جلوش بود و یه خورده میخ و قفل و میخای شکسته و کج و کوله و قفلای درب و داغون مثلا اینا رو داشت میفروخت. ما هم تا حالا تو اون شهر نرفته بودیم، یقینا اونم منو نمیشناخت، منم نمیشناختم. با عجله رفتیم که به نماز جماعت برسیم، منو به اسم صدا زد که فلانی عجله نکن، آقا یه خورده دیر میرسه، بشین اینجا کارت داره. ایشون میگه مثلا انگار که یه کسی تمام وجود منو تحت تسخیر خودش قرار داد، میخکوب نشستم کنارش. گفت که تو اون جیب سمت راست 500 تومن صدقه صبح گذاشتی، از تهرون را افتادی، بده به من صدقه رو، بده به من. دیم آدرس درست چشم و این صدقه. گفت تو جیب سمت چپت 5000 تومن گذاشتی، اون صدقه بود، این صدقه نیست، این یکی برای کمک به کسایی است که ممکنه نیاز به کمک داشته باشن، مستحقم نباشن ولی باید کمکشون کرد. درسته، گفتم اونم بده بیاد. دیگه 2-3 تا علامت داد و شما صبح از کجا راه افتادید، الان کجا میخواید برید، اینطوری اونطوری. دیدم نه، این اونی که نشون میده نیست، دست فروش کنار خیابون نیست، این یکی دیگه است. خلاصه خیلی که با هم خودمونی شدیم و بعد علامت ها و نشونی ها درست بود، گفت فلانی من نماینده حضرت تو این شهرم. میان کسایی که با آقا سر و کار دارن میان اینجا پیش من، کسایی که با آقا متوسل میشن حضرت حواله میکنن، من مشکلاتشون رو حل میکنم از طرف حضرت. گفتم آقا تو پیاده رو؟ تو پیاده رو؟ فرمودم بله. فکر کردی آقا مثلا نماینده دفتر و دستک و بیا و میز و صندلی و ما، این خبرها نیست. بنا نیست ایشون اینجوری باشه. سیستم حکومتی امام زمان با این سیستمی که ما داریم فرق میکنه، خیلی فرق میکنه، بنا نیست این شکلی باشه. تا موقعی که حکومت رو چکار کردن؟ بله مستقر کردن، دولتی تشکیل شد و اونا حسابش شده است. ولی الان خود حضرت کارا رو حل میکنن، نمایندهی در هر شهری دارن، در بعضی شهرها مثل تهران که بزرگه چند تا نماینده دارن. حواسمون جمع باشد، از کنار کسی رد میشیم خلاصه لگدی به بساطش بگو. آره آره، یه چیزای دیگه، یه توصیه هاییست که به ما شده برای همین جهت. خدا انشالله عاقبت هممونو ختم به خیر کنه و توفیق سوال رو هم به هممونو عنایت کنه، اینا رو بپرسیم، البته از اهلش. اگه از اهلش نپرسیم نتیجه بگید عکس میگیریم، یعنی به جایی که جواب سوال پیدا کنیم هزار تا سوال دیگه هم برامون پیش میاد که دیگه اونا رو هم نمیشه حل کرد. زیارت مخصوصه که میگن به این جهت است که در بعضی از روایات اشاره شده 23 ذی‌قعده شهادت امام هشتم هست، یعنی دیروز که خیلی ها که تونستن خودشون رسوندن به مشهد الرضا، به روایتی شهادت امام هشتم بوده. چقدر قشنگ گفت و موند، آمدم ای شاه پناه بده، خط امانی ز گناه بده. زود به زود باید رفت، الان گرفتاری ها یه جور شده دیگه، 5 سال یه بار و 10 سال یه بار اینا کار را نمیندازه، زود به زود باید. خدا رحمت کنه، حالا بیاد همین حاج حمید یزدی که از دنیا رفت، از بیت محترم ماجای کافی، خدا بهشون صبر بده و سلامتی بده. مرحوم شیخ مرتضای حائری یزدی هم اینجور بود دیگه، یه وقت طلبه ها میدیدن صبح آقا سر کلاس نیامد، با اینکه مجتهدین مقیدن به حضور در کلاس، آقا کجاست؟ لب جاده بود، یکی رد میشد میگه آقایون نشینید پای کلاس، حضرت آقا لب جاده وایسادن. آقا چرا لب جاده؟ اون موقع ترمینال نبود، گاراژ بود، یادتون هست؟ تو همین گمرک اینا گاراژ بود، میهن تور و اکسپورت و تی بی تی و یادتون میاد شما ها. آره اینجا بود، من سوار میشد. اما اونایی که بلیت نداشتن عجله داشتن، یه نفری عموما گاهی با خانومش اینا پیش برای خود ما پیش اومده کنار جاده وای میساده، اتوبوس ها که رد میشدن جا داشتن سوار میکرد، جام نداشت میگفت صندلیه بله بوفه، صندلی بوفه، آقا دستکون میداد، راننده با ادب بودن وای میساد درواز میکرد، حضرت آقا جا نداریم، صندلی خالی نیست، کجا میری؟ مشهد. آقا 1000 کیلومتر راهه، جا نداریم، کجا میخوایم؟ گفت صندلی بوفه. آقا شما در شهرتون بوفه نیست؟ گفت نه. چیه؟ دلم برای امام رضا تنگ شد، زود به زود دلش برای امام رضا تنگ شد. الان همینجوری ها، اونایی که خیلی امام زمانی هن زود به زود دلشون برای امام رضا تنگ شد. شاید مثلا هفته قبل بودی ولی الان دلت تنگ آقا گرفت، کی بشه برم آقامو یه بار دیگه زیارتش کنم، درد دلامو بهش بگم. گاهی هیچی هم نمیخواد بگی، فقط میخوای بگی آقا اومدم سلامت کنم، اصلا هیچ کاری باهات نداشتم، دلم تنگ شده بود، آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم، اومدم بگم نوکرتم، همین، کار دیگه ندارم آقا، مزاحمت نمیشم، باید اومدم بگم نوکرتم، بعد چیزی هم ندارم که برات هدیه بیارم، هرچه که دارم، این خیلی این شعر قشنگ، هرچه که دارم تو به من داده ای، آقا من خونه زندگی زن و بچه، شما عنایت کردی، به دعای شما من این سر و سامون گرفتم، من که آدم بی سر و پایی بودم، آقا جان هرچه که دارم تو به من داده ای، هیچ ندارم که به نامت کنم، آمدم ای شاه سلامت کنم، آمدم سلامت کنم آقا جان. و امام رضا حالتو خوب میکنه، با تمام اینایی که گفتم باز دوباره آدم زود حالش بد میشه، ولی حالتو خوب میکنه، خودش قول داده، جدش فرمود ستدفن و بزعت و منی به خراسان، پا پاره تن من در خراسان دفن میشه. ما زارها مکروبون الا نفس الله کربته، نیست گرفتاری به زیارتش بره مگه آقا غم از دلش برداره گرفتاریش. ولا مذنبون الا غفر الله ذنوبه، نیست گناهکاری که هر چقدر این گناهی که الان گفتم از اول منبر دارم، همین گناهای قرقاتی و ترکیبی، همون جنگ ترکیبی آقا فهمیدن گناه ترکیبی شده، هر چقدر این گناه ها قرقاتی باشد اما بلا فاصله که رفتی حرم امام رضا اون همشو میبخش خدا، خدا همشو میبخشه. میگه اومدی به حق زیارتی که این آقا رو در قربت زیارت کردی، اما خود امام رضا حالا همون روایت شهادت بشه من یه روزه بخونم، ابا سعد میگه دیدم آقا وارد حجره شد، این فرشا رو جمع کرد، گلیمو جمع کرد، حسی رو جمع کرد، رو خاکا خوابید، ای به خودش میپیچید از درد، از این زهر به خودش میپیچید. گفتم آقا جانی چه حالی شما دارید؟ چرا رو خاک؟ فرمود میخوام مثل جدم حسین. ساعت جون دادن رو خاک شور بده بره. اما یا امام رضا اگر جون دادنتون مثل جدتون بود اما شهادتتون مثل جدتون نبود. چرا؟ چون شما باز جواد الائمه اومد سر شما رو بغل گره، ولی لا یام که یام که یا ابا به سر زهرا تو گودی قتلگاه که زیره بود. سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم عجل لولیک الفرج. همین دعامون باشد آقا، همین دعا، همه دعا تو همینه. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. صلواتی خط بفرمید.